پیکی از ستاد لشکر حاوی یک نامه سراغم آمد. نامه از طرف فرمانده لشکر خطاب به من بود با این مضمون: برادر مرتضی نادر محمدی، کار خرمشهر را به سایر برادران واگذار کن و خودت با چند نفر برای کمک به برادر سید مجتبی حسینی به جزیره بیا. این تعجیل فرماندهی لشکر نشان از یک اتفاق تازه داشت. معطل نکردم و دستخط را گذاشتم جیبم و 11 نفر از بچه ها را جدا کردم و سوار آن تویوتای بدون سقف که همیشه رفیق راهمان بود به طرف اهواز برگشتیم تا از میانه راه به طرف جزیره مجنون برویم. دم عصر به سوله‌ای در جزیره شمالی رسیدیم که حکم عقبه داشت. از در و دیوار سوله برخلاف سوله کارخانه صابونسازی خرمشهر غم می‌بارید. 2-3 نفر از جمع 6 نفره‌ای که قبلاً به جزیره رفته بودند آنجا زانو بر بغل و ماتم زده نشسته بودند. پرسیدم چی شده؟ گفتند سید مجتبی شهید شده. یک آن زانوهایم شل شد، ولی اگر من کم می آوردم 11 نفر همراهم مثل من به جای ادامه کار به غم از دست دادن سید مجتبی می اندیشیدن. به بچه ها گفتم اتفاقی نیفتاده، سید مجتبی شهید شده، خوش به حالش. همینجا بمانید تا من به ستاد لشکر بروم و نسبت به مأموریت توجیه شوم و برگردم. به سنگر ستاد فرماندهی لشکر که جلوتر از جزیره شمالی بود رفتم و از زبان مسئولین شنیدم که فرمانده گردان مستقر در ضلع غربی جزیره محسن عین‌علی با تعدادی از بچه هایش به شهادت رسیده اند و عراق با استفاده از آتش سنگین و کم سابقه و به کارگیری نیروهای پیاده از روی جاده سنگرهای کمین اول، دوم و سوم را زیر و رو کرده است. فرمانده لشکر از جلو آمد و شاید منتظر آمدنم بود، چون بلافاصله پرسید چند نفر تخریبچی آوردی؟ گفتم 11 نفر. گفت با نیروهای اطلاعات و عملیات و گردان هاش ستار باید جلو بروید و فاصله ای را که عراق گرفته کم کنید. کمین ها سقوط کرده اند و چون ممکن است عراقی ها جلوتر بیایند باید جلویشان مین بریزید. برگشتم و تصمیم گرفتم که کار ناتمام سید مجتبی را با این 11 نفر تخریبچی تمام کنم. بچه ها منتظر بودند. آنها در فاصله رفتن و برگشتن من جزئیاتی از شهادت سید مجتبی را شنیده بودند و عزمشان را برای ادامه راه سید جزم کرده بودند. همین که گفتم راه بیفتید نگفتن کجا و برای چی، گفتن چشم و به راه افتادیم. با بچه های گردان پیاده و تعدادی از نیروهای اطلاعات عملیات حرکت کردیم تا فاصله ای را که بین ما و عراقی ها روی جاده خاکی پد غربی افتاده کمتر کنیم. هیچ کس به درستی نمی‌دانست عراق چقدر جلو آمده است و خط کجاست. باید آنقدر می‌رفتیم تا به دشمن برسیم و اگر در معبر مین ریخته باشند خونسا کنیم. نقطه عزیمت ما جایی به اسم سنگر یخچال در عقبه پد غربی بود که بچه‌های تدارکات برای پشتیبانی خط یخ می‌آوردند. همانجا دیدم که یکی از بچه‌های همراه هم غیب شده و نیست. دنبالش گشتم، داخل یک چاله خمپاره پنهان شده بود. گفتم چرا اینجا؟ گفت نمیتوانم بیایم. گفتم برو عقب، اینجا نمان. 7 نفر بقیه کمی جلوتر از سنگر یخچال منتظر بودند. نیامدن این تخریبچی که سرباز وظیفه بود برایم تلنگری شد که من بعد در چنین کارهایی فقط نیروهای داوطلب نترس را با خودم بیاورم، کاری که سید مجتبی به درستی در جزیره کرده بود. آن شب با نیروهای پیاده زیر آتش منحنی دشمن حدود 3 کیلومتر جلو رفتیم و به جایی رسیدیم که تیر مستقیم کلاش و تیربار به سمتمان می آمد و از مین خبری نبود. تعدادی از شهدای تک عراق روی جاده افتاده بودند. آنها را به عقب آوردیم و باقی مانده نیروهای گردان حضرت علی اصغر 155 آنجلو ماندند. به سنگر ستاد فرماندهی کمی عقبتر از سنگر یخچال بود رفتم. فرمانده لشکر گفت مشکل اساسی ما روی این جاده نداشتن کانال است. هر نیرویی که از عقب به جلو برود در معرض تیر و ترکش است. چگونه می شود از وسط تا جلوی جاده را با انفجار شکافت؟ گفتم با اژدر بنگال و توضیح دادم که اگر مقداری زمین کنده شود و ما بتوانیم داخل چاله اژدر را بخوابانیم و روی آن را با خاک یا گونی انسداد کنیم، با انفجار اژدر چیزی شبیه کانال ایجاد می شود و ما به خاک نرم می رسیم و بعداً می توانیم هر چقدر که بخواهیم با استفاده از بیل و کلنگ به کانال عمق بدهیم. فرمانده لشکر حاج مهدی کیانی این پیشنهاد را پسندید، یعنی راهی غیر از این نبود، اما برای شروع باید تعدادی نیرو با بیل و کلنگ وسط جاده خاکی را به عرض نیم متر و به عمق 20 سانتی متر و طول 3 کیلومتر از سنگر یخچال تا پیشانی کمین می‌کندند تا چاله مناسبی برای تعبیه اژدرهای بنگال ایجاد شود. لذا با توجه به کمبود نیرو همه نیروهایی که در عقبه جزیره شمالی بودند گسیل شدند که به پد غربی بیایند و شبها با بیل و کلنگ به جان زمین بیفتند. این نیروها از واحدهای بهداری، پرسنلی، تعاون، تبلیغات، مهندسی، لوجستیک، مخابرات و ستاد بودن. همون شد من و سید حسین فدایی فروتن روی جاده رفتیم و برای مطالعه و محاسبه و برآورد تعداد اژدر مورد نیاز بررسی کردیم. زمین اگرچه خاکی ولی مثل آسفالت سفت و بدقلق بود و کندن آن دشوار، اما نیروهای کمکی کارشان را از سنگر یخچال شروع کردند. آنجا زیر دید نبود اما خمپاره و توپ می آمد. حفر 3 کیلومتر جاده با برآورد اولیه ما توسط نیروهای کمکی نزدیک یک هفته طول می کشید و کار در روز اصلا ممکن نبود. برای اینکه گرده جاده را به طور 3 کیلومتر زخمی کنیم، کوهی از اژدر بنگال می خواستیم. حال آنکه ما در انبارهایمان 3-4 اژدر بیشتر نداشتیم، برآورد را پیش فرمانده لشکر آوردم و می دانستم با نفوذی که او در قرارگاه کربلا دارد با یک دستخط مشکل ما حل خواهد شد. و همین هم شد. حاج مهدی کیانی یادداشتی خطاب به آقای شوشتری مسئول لوجستیک قرارگاه کربلا نوشت و تأکید کرد که هر چقدر اژدر دارید در اختیار تخریب لشکر 32 انصارالحسین بگذارید. با کاظم قاسمی و چند نفر دیگر به لوجستیک قرارگاه کربلا رفتیم. آقای شوشتری همان چیزی را خطاب به زیردستانش نوشت که ما می‌خواستیم. وقتی کامیون بنز 10 تن جلوی انبار ایستاد از شادی پر درآوردیم. انبارداران تا چند ساعت اژدر بار می‌زدند و البته اجازه نمی‌دادند که ما وارد انبار شویم. ما زرنگ کارمان بودیم. چند تا کمپوت و کنسرو باز کردیم و گفتم تا شما اینها را بزنید ما بقیه اژدرها را بار می کنیم و از فرمول تک حلال استفاده کردیم و لابلای اژدرها از هر نوع مین که می خواستیم آوردیم و تقریبا انبار را جارو کردیم و یک کوه اژدر و مین پشت بنز ریختیم. از همان شب طبق تقسیم کاری که کرده بودم اژدرها را جلو بردیم. بچه ها در 3 تیم سازماندهی شدند. هر تیم باید 150 متر اژدر گذاری میکرد و برای این کار نزدیک 40 اژدر 1.5 یا 2 متری را با خود به محل می بردن. یک تیم از جلو، یک تیم از وسط و یک تیم از عقب روی چاله های 20 سانتی اولیه‌ای که نیروهای کمکی کنده بودن اژدر گذاری میکردن و روی آن را با خاک و گونی می پوشاندن.